سلام بچه‌ها، خوش اومدید به اپیزود 18 پادکست عصر مبارزه، پادکستی که توش به طور هفتگی منو بامداد در مورد دنیای MMA و UFC و این داستانا و کمبت اسپورت ها و اینا صحبت میکنیم. و این هفته که UFC 264 توش اتفاق میفته، یکی از مهمترین رویدادی که توی امسال توی دنیای MMA قرار اتفاق بیفته. میریم سراغ مبارزه‌ای که تو دو هفته پیش اتفاق افتاد، اخبار مهم این هفته و UFC 264 که هفته دیگه قرار اتفاق بیفته، هفته دیگه که فردای البته. ولی خب این اپیزود یه مقدار دیری ضبط شد، ولی بالاخره ضبط شد دیگه. من همین امشب میذارمش، امیدوارم فردا صبح ببینیدش تا موقعی که فایت شروع شه. فایت بکنم شنبه، یعنی یک شنبه صبح ساعت 2:30 اینطورا شروع میشه، ساعت 7:30 صبح تایم چیزشه، مین ایونتشه. لینک لینک پخش زنده مبارزه رو توی تلگرام میذارم، توی توییتر عصر مبارزه میذارم از این به بعد، اگه ریپورت نشه یا داستان پیش نیاد. نمیدونم، به نظرت لینک استریمو بذارم توی توییتر داستان میشه؟ واسه اکانت
توییتر شاید بشه، تو تلگرام بذارم
نه توییتر هم میذارم، حالا بشم اونقدر مهم نیست، ولی خب چیز آره. خب بریم سراغ یه مبارزه که باید در موردش صحبت بکنیم، چون توی اخبار باید بهش بپردازیم، وگرنه مبارزه اونقدر عجیب غریبی نبود. مبارزه که توی UFC فایت نایت دو هفته پیش اتفاق افتاد توی رده سنگین وزن بین سیریل گان و الکساندر ولکاف، مبارزه که توش قرار بود مشخص بشه آیا سیریل گان میتونه به اون رده قهرمانی برسه یا نه، و در مقابل الکساندر ولکاف بخواست یه بار دیگه خودش رو ثابت بکنه و نشون بده که بیشتر از اون چیزیه که اکثر طرفدار راجعش فکر میکنن. ولی اسپاتلایت بخوایم نخوایم روی سیریل گان بود، یه فایتر جوون که از کیک بوکسینگ وارد UFC شد و به خاطر چجوری بگم دکستریتیش، توانایی حرکتش و استقامتش روی رده سنگین وزن تونست از بقیه خودش رو فاصله بده و الان رتبه سوم رده وزنی سنگین وزن رو به دست بیاره. تو این مبارزه هم دیدیم که تونست طبق معمول روی پا به الکساندر ولکاف غلبه بکنه و با رأی داور برنده این مبارزه باشه. اونقدر چیز عجیب غریبی از این مبارزه ندیدیم، اونقدر درخششی نه از سمت ولکاف دیدیم نه از سمت گان، صرفا اون چیزی که انتظار داشتیم رو دیدیم که چجوری توی اوکتاگون پیش رفت و اتفاق افتاد. ولی مهمترین چیزی که از بعد این مبارزه باید در موردش صحبت بکنیم اینه که واسه سیریل گان چه اتفاقی میفته. قبل از این مبارزه برنامه این بود که فرانسیس انگانو در مقابل دریک لوئیس یا جان جونز قرار بگیره. جان جونز و دریک لوئیس هر دوتاشون کسایی بودن که قرار بود توی یک سال گذشته واسه کمربند قهرمانی وزن سنگین وزن مبارزه بکنن و فرانسیس انگانو قهرمان فعلی این رده وزنی گفته بود که حاضر با هر دوتای این فایترها توی امسال مواجه بشه و به نظر می اومد که قرار مبارزه با دریک لوئیس رو ببینیم واسه اینکه UFC با جان جونز به قرارداد نمی رسید. ولی بعد از اینکه دو سه روز از این مبارزه گذشت دیدیم که دینا وایت اعلام کرد به طور رسمی واسه رویداد UFC 265 که یه ماه دیگه اتفاق میفته، سیریل گان و دریک لوئیس در مقابل هم قرار می گیرند واسه کرمبند موقت یا اینتریم قهرمانی رده سنگین وزن. قبل از اینکه بریم سراغ داستان و نظر بامداد در مورد این مبارزه بپرسیم، در مورد کمربند موقت قهرمانی بخوایم صحبت بکنیم توی UFC به طور کلی. یه چیزیه که واسه موقعی که قهرمان‌ها نمیتونن از کمربند خودشون دفاع بکنن به وجود میاد. مثلا یه موقعی یه قهرمانی به هر دلیلی، مثلا به خاطر مشکلاتی که واسه ویزاش داره یا مشکلاتی که واسه خانواده‌اش پیش میاد یا مشکلات سلامتی که داره، یه سال و نیم دو سال نمیتونه مبارزه بکنه. توی اون بازه زمانی UFC نمیتونه کمربند قهرمانیش که یکی از منابع اصلی درآمدزاییشه رو از دست بده، واسه همین یه کمربند موقت یا اینتریم به وجود میاره و نفر بعدی که باید اصولاً در مقابل قهرمان قرار میگرفت رو در مقابل نفر بعدیش قرار میده و واسه اون کمربند قهرمانی موقت مبارزه میکنن و یه بازی برد برده بر اثر اون مبارزه هم قهرمان موقت جدید یه مبلغ خیلی زیادی به قراردادش افزوده میشه و هم UFC میتونه یه مین ایونت جدید واسه پیپر ویو هاش که با ESPN قرارداد بسته که باید یه تعدادی تایتل فایت یا مبارزه واسه کمربند قهرمانیشون وجود داشته باشه رو به عمل برسونه و پول خودشو دریافت بکنه. پس یه بازی برد برده تقریبا. ولی نکته ای که اینجا عجیب غریب بود این بود که فرانسیس انگانو از قبل از این اتفاقات و حتی قبل این مبارزه اعلام کرده بود که آماده است که تو ماه سپتامبر مبارزه بکنه و حتی مدیر برنامه‌اش هم توی یه کامنتی توی زیر پست دینا وایت یه متن طولانی نوشت رید به دینا وایت که من بهت گفته، من اصلا هیچ ایده‌ای نداشتم این اتفاق قرار بیفته، تو فقط به ما گفته بودی که توی فلان ماه برگزار کن، ما گفتیم یه ماه بیشتر وقت می‌خوایم و توی سپتامبر دوست داریم مبارزه برگزار بشه و تو فقط یه گوشه کناری گفته بودی که اگه این مبارزه رو قبول نکنی شاید یه مبارزه موقتی بین این دو نفر باشه. و دینا وایت هم گفتش که من این حرفو زده بودم، گفته بودم که این اتفاق میفته اگه قبول نکنی و تو هم قبول نکردی. و به نظر میاد که سر قرارداد و مبلغ پولی که فرانسیس انگانو واسه مبارزه های بعدیش قرار بگیره به توافق نرسیدن. نظر در مورد این موقعیت و کلا این مبارزه بین سیلگان و الکساندر بولکاف چیه؟
ببین اولا که من فکر کنم دینا
لوئیس الاته،
آره دینا اینجا نامردی کرده یه ذره، یعنی اصلا عجیبه بابا بی خیال، یه ماه زمان خواسته، اگه کانر بودم این کارو میکردی، نه میذاشتی 6 سال نگه داره دلتاشو، ولی یه خورده معلومه دیگه. و من فکر کنم یه ذره داره چیز در میاره دیگه، فشار وارد میکنه یه جورای سیاسی داره میکنه این وسط. و چون انگانو دیدیم که تو این چند وقت اخیر خیلی علاقه داشت به جان جونز فایت کنه و خیلی هم هوای جان جونز رو داشت، از این نظر که میگه جان جونز راست میگه مثلا پول باید زیاد بدید از این حرفا، و خب طبیعتا دینا هم خیلی خوشش نمیاد از این حرف، یعنی به خاطر این حرف جان جونز که خود دینا میگه بهترین فایتر تاریخ یو اف سی رو یه قول به قول معروف محلش نمیده دیگه،
آره.
به خاطر اینکه حرف پول فقط میزنه. این یه بحثش هست. جدا از اینم میگم واقعا اصلا خیلی تعجب کردم، اصلا جاش جا نداشت، چون تازه طرف قهرمان شده و آماده است فقط مثلا سر یه ماه، این لجوازی عجیبیه و فکر میکنم یه جورایی خواسته که مثلا یه خورده زور گفته دیگه،
میخواسته چیزش چیه خایه یه نفر رو بکشه که نفر بعدی بدون چه خبره،
آره همچین حالتی. و ولی من فکر میکنم در نهایت داستان میگم، چون من پیشبینیم هم این بود که وقتی انگانو کمربند آورد پیشبینیم بود حالا حالاها کمربند دستشه. فکر میکنم در نهایت داستان انگانو هم ستاره خیلی بزرگتری میشه از این که هست، هم حالا حالا کمربند دستش خواهد بود و خبری نیست از اینکه کمربند دست بده حداقل تا 2 سال آینده. من نمیبینم اینو واقعا، شاید حالا حرفم زره عجیب باشه ولی نمیدونم، به نظر من
کسی نیست اون دورو بر،
نه اصلا جدا کسی نیست، انگانو بهترین چیز ممکنه آجی، یارو اصلا کی میخواد اینو بزنه من نمیدونم آجی،
آجی واقعا فکر کن دو سه سال پیش، یا دو سه سال پیش یکم بیشتر، 4-5 سال پیش اگه یو اف سی یه نفر مثل انگانو اینجوری میومد قهرمان یو اف سی میشد، قهرمان سنگین وزن میشد، رو سر خودشون نگهش میداشتن، یعنی بعد الان ببین با فروختن یو اف سی به 4 بیلیون دلار و قرارداد گنده بستن با ESPN چقدر ارزش برند نسبت ارزش برند یو اف سی نسبت ارزش برند یه فایتر که به این قدم خفنه نسبتشون چقدر تغییر کرده که میتونن اینجوری باهاش رفتار بکنن. خیلی جالبه که اینقدر یو اف سی الان مسئله است و فایتر دیگه اونقدر مسئله نیست.
آره ولی میگم به نظرم در نهایت این ماجرا انگانو میتونه مچه یو اف سی رو بخوابونه،
آره.
همونجوری که میدونیم در نهایت اون ماجرا جان جونز مچه یو اف سی رو خواهد خوابون، بالاخره باهاش کنار میان، دینا نمیذاره جان جونز بره بلاتور مثلا، واسه همچین باختی و امکان نداره،
نه بده تا حالا مگه داده؟
آره ولی خب الان داره بازی میکنه باهاشون دیگه، یعنی جان جونز رو ول کرده کلا، الان اصلا حرفی از جان جونز نیست. تو ببین اینتریم گذاشتن بین این دوتا، قبلش
آره
بولکاف بوده، بعد این ور اصلا جان جونز کامل هست، ولی تهش میدونیم که بالاخره با جان جونز کنار میاد. حالا این کارا رو 100% داره میکنه که اون کنار اومدنه بیشتر به نفع خودش باشه دیگه، قیمته نزدیکتر به قیمتی که خودش میگه باشه، اینو این کاملا فهم کنم مشخص سیاست های به هر حال بیزینس و این کمپانی که دارن و اینجوری داره اداره میکنه. من به نظرم تو این مورد خیلی دیگه بی‌انصافی کرده.
آره.
من سر جان جونز تا یه حدی حق میدم. شاید منم جای دینا بودم واقعا خودتون مقدسه شاید
شخصی این کارو بکنی.
نه جدی میگم. آخه شاید واقعا کارو بکنی منطقیه، ولی این بابا یارو یه ماه بعد فایت میکنه. بی خیال دیگه 4 هفته است. اصلا درست نبود این کار. بعد خیلی دلم سوخ خواست انگانو دیگه. یه توییت هم زد گفت که من این همه واقعا راست میگه، حالا برداشت من توییتش البته این بود، چون خیلی توییت مختصری زد، داشت میگفت در نهایت که من این همه منتظر استیپ میوچیچ موندم، چقدر حاجی پشت در انگانو ده، آقا من اینجام، همه رو هم ناکات کردم، تو رو خدا بذار بیام برای بلت فایت کنم، ولی به خاطر اون تریلوجی با دی سی و حالا چیزای دیگه
یه سالونیم بکنه عقب افتاد.
آره خب اینجوری بود، اینتری من میذاشتیم، میدونی چی میگم، یه خورده دینا اینجا واقعا در حقش ظلم کرد در حق انگانو و حرکت جالبی نبود دیگه. جدا از اون راجع به خود فایت هایی بخواییم بریم حرف بزنیم، ببین سیریل گان من تا وقتی تا قبل از تاپ 5 بود، یعنی تا قبل این دوتا مبارزه اخیرش، خیلی هیجان انگیز، خیلی مبارزه عجیب غریب، میدونی یه اصول خیلی خوبه کیک بوکسینگ رو داشت، ترانزیشنش به ام ام ای، تبدیل شدنش به یه مبارزه ام ام ای واقعا خوب بود، موفق فلان، ولی تو این دوتا مبارزه اخیر با جرزینیو و همین ولکاف من اصلا چیز خاصی ندیدم، خیلی محتاط، خیلی با اینکه جفتش هم برد، ولی واقعا نمایش خوب و به یاد موندنی اصلا نداشت. من الان یه صحنه از هیچ کدوم این فایت ها یادم هم نمونده بگی مثلا یه کومبو جالب زد، او دیدی اون کارو کرد، اینجوری تک داون کرد، هیچ چیز خاصی یادم نیست، صرفا یه مبارزه خیلی معمولی ام ام ای دیدیم. و فکر میکنم، نمیدونم، نمیتونم بگم امکان نداره دریک لوئیس رو شکست بده، همچین حرفی واقعا احمقانه
اشتباهه،
ولی آره خب هیوی ویت هر چیزی ممکنه، اما فکر کنم دریک لوئیس واقعا
ناکاوت کنه، سیویلگان رو ناکاوت کنه، بعد بفرست سینگانو رو ناکاوت کنه، قهرمان شه، دنیا عوض میشه.
البته حاجی آره، ولی البته منطقی تر به نظر الان که نگاه میکنم از نظر اینکه فایت چه جور پیش میره، منطقی تر احتمالا اینه که سیویلگان باز با یه در واقع نمایش حوصله سربر احتمالا فایتو ببره، چون اون جوری که مثلا کورتیس بلیدز اومد، چه بد گفتم اسمشو، کورتیس بلیدز اومد آره اومد تیک داون کنه، میدونی خودشو یه جوری قرار نیست خودشو تو اون رنج ناکاوت بذاره، منظورم اینه، و تو این دوتا مبارزه اخیرش هم اتفاقا نشون داده که خیلی خوب بلده محتاط باشه و اصلا خطر نکنه، میدونی که این جلو هم دریک لوئیس هم انگانو خیلی به دردش خواهد خورد. حالا انگانو سخت‌تره چون قدش بلندتره، رنجش بیشتره، دریک لوئیس خب از سیریلگان چیزم هست، چی میگم،
کوتاه‌ترم هست،
آره هم دستش هم قدش، آره، و من فکر میکنم در نهایت
چیکار داریم؟
آره ببخشید، من فکر میکنم در نهایت چیزه، در نهایت فکر میکنم که این
گان میبره. آخه میدونی فایت های دریک لوئیس رو با منطق پیش بینی نمی کنن، میدونی فایت های
دقیقا به همین دلیل فکر میکنم منم لوئیس میبره.
فایت ولکاف یادته؟ یارو پنج راند بود یا سه راند بود، یه رو مثلا 99% مبارزه بدون شک داشت میبرد، 5 ثانیه گاردش اوورد پایین ناکاوت شد.
آره واقعا همینه، من فکر میکنم به خصوص این که مبارزه 5 رانده،
دقیقا
فکر میکنم این یه مقداری، یعنی این باز احتمال اشتباه کردن سیریلگان رو بالا میبره، و دریک لوئیس هم نشون داده حالا هرچقدر ما میخندیم و برامون هنوز یه فایتریه که بیشتر میدونی حالت سرگرمی داره، آره. خیلی هر دفعه اسمش بیاد نیش ما وا میشه، ولی واقعا نشون دادی که تو یه اشتباه بکنی من میکشمت، تموم شده رفت، مثلا بیدار میشی یه دقیقه بعد داور بالا سرته. آره فکر میکنم من دریک لوئیس شکستش بده، امیدوارم حداقل، چون واقعا فایتر حوصله سروری عذاب داره در میاد سیریلگان.
ما 2 هفته پیش بود اینطورا بود فکر کنم، تو یه اپیزود قبل یا 2 اپیزود قبل در مورد نیک دیاز صحبت کرده بودیم و یه خبر خیلی خوب بعد فکر کنم 10 سال از اینکه از نیک دیاز هیچی نشنیدیم شنیدیم، و اون این که به نظر میاد قرارداد بین نیک دیاز و رابی لالر واسه مسابقه دوم بینشون توی مرحله نهایی قرار داره، و این خبر رو اگه اشتباه نکنم برت آکاماتو از ESPN داد بیرون و دینا وایت این قضیه رو اعلام کرد توی مصاحبهش. نکته اینجاست که این دو نفر در مقابل هم قرار گرفتن، ولی اینکه کی چه جوری در مقابل هم قرار گرفتن خیلی جالبه. موقعی که UFC تازه توسط زوفا خریداری شده بود و دینا وایت تازه رئیس UFC شده بود، یکی از مربیای شناخته شده اون بازه زمانی، اسمش دقیقاً یادم نیست، میره بهش میگه که رابی لالر یه فایتری، فکر کنم کن شمراک بود اگه اشتباه نکنم، اصلا میره میگه که رابی لالر یه فایتری که من پیدا کردم، شک نکن تو آینده یکی از بزرگترین ستاره‌ات خواهد بود. خب بعد رابی لالر میاد توی UFC به عنوان بهترین بوکسوری که تا حالا توی MMA مبارزه کرده، یعنی طرفدارا اینجوری میشناختنش. از طرف دیگه واسه رابی لالر یه حریف میخواستن، بعد انقدر شهرت رابی لالر پیچیده بود اون بازه زمانی، هیچی حاضر نبود باهاش مبارزه بکنه توی UFC، در این حد ازش میترسیدن، مثل فرانسیس انگانو بود مثلا، یه چنین شخصیتی بود، خیلی هم اوایل ام ام ای بود، هنوز ملت مثلا
خیلی وحشی بود یادم،
آره
آجی خیلی وحشی بود رابی لارل اون زمان اولش، اصلا
آره
وحشی بود به معنای کلمه.
بعد از طرف دیگه اینا یه حریف میخواستن، هیچکی نیومد، یه نفری به نام نیک دیاز اومد که یکی از گریسی ها معرفیش کرده بود و همه فکر میگن که یه نفر میاریم، جوجیتسو کارم هست، بعد رابی لالر هم کشتیش خوبه، هم بوکسش خوبه، راحت شکستش میده، میبریمش واسه قهرمانی. یعنی ایده این بود، برنامه از قبل داستان این بود. بعد رابی لالر هم حتی واسه همین آماده بود، یعنی برنامه این بود که رابی لالر بره یارو بترکونه، برگرده بره قهرمانی. بعد نیک دیاز اومد توی داستان، بعد همه انتظار داشتن نیک دیاز جوجیتسو کار باشه دیگه. از استارت داستان بلا فاصله بعد از اینکه وارد ران شد، وارد رینگ شد، جوروگن تعریف میکنه که شروع کرد به 209 استاکتن واسه ما رو پاکه، واسه ما رو پاکه کردن. بعد جوروگن میگه که رابی لالر اینو نگاه میکرد، ما رو نگاه میکرد، میگفت چی داره میشه، چه اتفاقی داره میفته. بعد یه دقیقه از راند گذشت، دیدیم که رابی لالر روی پا حتی یه مشت هم نمیتونه به نیک دیاز بزنه. نیک دیاز انقدر تمیز نقطه ضعفای رابی لالر توی بوکس رو پیدا میکنه که هیچ حرفی واسه گفتن نداره. و دیدیم که نیک دیاز توی اون مبارزه همه رو غافلگیر کرد و رابی لالر که بعدن یکی از افسانه های یو اف سی شده، تونست واسه اولین بار ناکاوت بکنه و اولین مبارزش تو یو اف سی تقریبا استارت ستاره شدن نیک دیاز بود. و این مبارزه تکرار اون مبارزه است. طرفدارا الان حدود فکر کنم 15 ساله دارن به در و دیوار میزنن خودشونو که یه بار دیگه این مبارزه تاریخی رو ببینن و به نظر میاد هنوزم دیر نشده. من واقعا هنوزم که هنوز ذوق دارم واسه دیدن این مبارزه.
آره واقعا. آره.
مسیرهای عجیب غریبی رو پیش رفتن. الان رابی لاله اگر رزومه‌ای بخوایم بگیم، به نظر من رزومه‌ای بهتری داره نسبت به نیک دیاز. ولی همچنان نیک دیاز نیک دیازه. نیک دیاز سلبریتی جدا از فایتر بودن. نیک دیاز شخصیت منحصر به فرد داره و لابی لالر هم توی این عکس نشون میده سلطان خشونت توی کل یو اف سی و ام ام ای. و این مبارزه به نظر من یکی از جذاب ترین مبارزه هاییه که تا این هول و هوش اعلام شده. من خیلی منتظر مبارزه نیک دیاز بودم، خیلی هم خوشحال شدم که لابی لالر رو حریف بشه. اگه حریف نیک دیاز مثلا چه میدونم لئون ادواردز بود، من واقعا خوشحال نمیشدم.
آره خوب، حریف خیلی خوب و باحالیه، منم خیلی حال کردم اصلا شنیدم و امیدوارم این مبارزه صورت بگیره، چون هنوز 100% قطعی نیست.
آره.
ولی خب میگن 90-95% صحبت ها شده و دیگه توافق رسیدن، خیلی جذابه احتمالا دیگه و یه جنگ به تمام معناس بین این دو نفر با اینکه سن و سالی ازشون گذشته ولی هنوز باحاله به نظرم. البته ببین هر چیزی هم ما بگیم یه مقدار، یعنی من مثلا بخوام پیش بینی الان بکنم
آره.
غیر فنیه، چون نیک دیاز چند سال مبارزه، 8 سال
هشت ساله. آره 8 سال
8 سال مبارزه نکرده طرف، خب این خیلی حرفه و نمیشه گفت.
6 سال هم تمرین هم نمیکرد، حتی 6 سال این وسط تمرین هم نمیکرد.
آره کلا یه خورده عجیبه، نمیدونم باید چی انتظار داشته. مسلما مثل جوونیشون نیستن، بالاخره سنی ازشون گذشته، ولی خب از نظر استایل فایت فکر میکنم همیشه، یعنی اینا رو مثلا 45 سالگی هم از این مبارزه های خیریه بذاری با هم بندازی، مبارزه باز جذاب میشه، چون از نظر استایلی جفتشون قشنگ دو تا آدم وحشیان که همون میزنن خوب، میدونی چی میگم. ولی من فکر نمیکنم اونقدی که تو مبارزه اول نیک دیاز تونست دامینیت کنه اینجا اونقدر.
آره رابی لالر آخر
نکن
مثل اینکه اصلا
تر خواهد بود.
آره مثل اینکه اصلا تو یه کاری داری انجام میدی، 8 سال انجام ندادی، تو این 8 سال این آدمی که تو این کارو نمی کردی قهرمان یو اف سی شد، دفاع کرد از قهرمانیش، باخت، دوره یک اندازه کریر دیگه فایت داشت، تو الان داری برمیگردی باهاش مبارزه کنی. این که
تو بلتر ویت.
آره تو بلتر ویت. البته مطمئن نیستم، اصولا رابی لالر خیلی وقت تو میدل ویت مبارزه نکرده، ولی نیک دیاز هم یه سری مصاحبه کرده بود، گفته بودش که وزن کم کردن به ولتر ویت واسه من خیلی سخته، ترجیح همینه که تو میدل ویت مبارزه بکنم، ولی هنوز چون اعلام نهایی نشده رده وزنشو نمیدونیم، ولی اونقدر فکر نکنم اهمیتی داشته باشه.
آره اونش خیلی مهم نیست، صرفا خواستم بدونم کجای اون دسته وزنی قرار میگیرن. تو فکر میکنی نیک دیاز بتونه به دسته وزنی برگرده و یه میدونی مثل یه فایتری که تو اون رنکینگ حالا
آره.
میره بالا میاد پایین، یا فکر میکنی از این مثلا چند تا مبارزه رو پیک میکنه انجام میده، خیلی کاری به اون سیر رسیدن به بالای رنک بندی نداره و مثلا دنبال یه سری مبارزه های جذاب میگرده صرفا، به نظرت کدومه که این دوتا مسیر رو میره؟
باشه ببینم چند سالشه. نه امتیاز
چی؟
37 سال، سرچ کردم ببینم چند سالشه. 37 سالشه. من تو 37 سالگی واقعا نگون تو، بعد تو رده چه رده وزنی؟ تو ولتر ویت، ولتر ویتی که ملت 32 سالشون میشه از تاپ 15 پرت میشن بیرون. خیلی بعید میدونم، اصلا فکر نکنم
بعید
هدف
آره.
خودش هم چنین چیزی باشه حتی. میدونی چی میگم؟
آخه ببین، برادران دیاز یه چیزی که دارن حاجی، میان و سخت‌ترین مبارزه
آره.
رو انتخاب میکنن و دنبال چالش میگردن. خود نیت هم یه جا میگه، میگه اصلا اگه چالش نباشه واسه چی بیام مبارزه کنم با تو؟ دنبال مبارزه ای هم که خودشونو محک بزنن، حتی اگه کتک بخورن 5 راند و ببازن. اما این اینشون هم جالبه باحاله، این روحیه تاگتوری که داره. ولی خب اینکه این دفعه با این سن و سال واقعا اومده این کارو بکنه، نمیدونم، یه ذره برای منم یه ذره عجیبه. فکر میکنم حداقل عاقلانه تر اینجا به نظر من اینه که یه ذره محتاط باشه، فایتاشو انتخاب کنه و یه چند تا فایت خوب بذاره و بره تو بازنشستگی.
مثلا کارلوس کاندید هم حریف خوبیه واسه آینده.
آره،
هستن هنوز آدمایی که بتونن
آره. کسایی که باهاش تاریخچه دارن به خصوص
آره.
خیلی خوبن. البته کمن کسایی
آره،
که الان هم دارن
فا...
چون مال یه دوره دیگه، مال دوره جی اس بی و اینا هست میدونی. ولی خب هنوز همین کاندید که گفتی یا همین رابی لالر یا آدم این شکلی هنوز هستن در هر حال گیر میان.
یه قضیه دیگه در مورد نتیاز صحبت کردی، فراس زهابی یه پادکستی داره ای ام ای سوالای دیگران رو جواب میده. خب دوش در مورد نتیاز صحبت میکرد، یه فر سوال پرسیده بود، گفتش که نتیاز به نظر من بهترین استریت فایتر تاریخه. میگفتش که من مطمئنم اگه این فایتری که توی یو اف سی برگزار میشه همشون توی خیابون بود، محدودیت زمانی نداشت و داوری وجود نداشت، نتیاز ناکاوت که قرار نیست بشه، سابمیتش هم که قرار نیست بکنی، خسته هم که قرار نیست بشه. شک ندارم نتیاز و داداشش نیکتیاز قهرمان رده وزنی خودشون میشدن و بعد بهترین فایترهای اون چیگه داستان بودن. خود جی اس پی هم این قضیه رو میگه. کل این رابطه فراس صحابی دیدی صحبت کردنشو؟
آره
من
آره.
خیلی فراس صحابی رو دوست دارم شخصیت چون مسلمونه. خب یه سری پیش فرضای مثل حبیب طور حالا اعتقاداتم چقدر منطبقه چقدر منطبق نیست به کنار، اینکه میفهمم ریشه یه سری طرز فکراش از کجاست و چی میگن، میدونی چی میگن، قالب پشت سر داستان رو درک میکنم، واسم جذاب تا یه حدی.
آره زاهابی آدم خیلی تکنیکا، یعنی مربی خیلی خیلی فنی هم است و این حرفی که میزنه، حالا شاید یه ذره شبیه مثلا یه حرفی باشه که انگار یه یوتیوبر طرفدار ام ام ای گفته، یه خورده حرفه طرف فن پسنده، چی میگن بهش، یه ذره هوادارا خوششون میاد از این حرفا، ولی واقعا آدمیه که بدون علم چیزی نمیگه و خیلی هم خوب تو علم ام ام ای به نظر من یکی از بهتریناست،
بهترین فایتر تاریخ از زیر دست این در اومده. بکن
آره واقعا خیلی خوبه.
خب خبر آخری که بریم سراغش این هفته قبل از اینکه بریم سراغ یو اس 264 یه اتفاق عجیب غریب بود. کولبی کامینگتون هممون می‌شناسیم، یه فایتریه که یه گیمیک، نه یه گیمیک، اول بریم سراغش این که چیه. هر کدوم از این فایترها یه آدمن. خب جدا از اینکه یه آدم هستن، توی برنامه‌ای دارن شرکت میکنن به نام یو اف سی که در مقابل میلیون ها نفر قرار میگیره. خب این آدم ها میتونن انتخاب کنن شخصیت واقعی خودشون رو به مخاطب هایی که دارن اون برنامه رو میبینن ارائه بدن، یا اگه فکر کنن که شخصیت واقعیشون اونقدر جذاب نیست که مثل مثلا کانر مکگرگور با شخصیت واقعی خودشون بتونن طرفدار رو جذب کنن، یه به اصطلاح گیمیک یا چی میگه فارسیش میشه گیمیک، یه نقابی رو انتخاب، یه نقشی رو انتخاب میکنن و میرن توش و سعی میکنن که اون نقش رو به مخاطب نشون بدن. کولبی کامینگتون یه حدود الان 3-4 ساله که یه شخصیتی رو انتخاب کرده که طرفدار ترامپ، راستگراه و با اون سوگیری ها داره طرفدارای خودش رو پیدا میکنه و دشمنای خودش رو پیدا میکنه، چه بین طرفدارهای ام ام ای، چه تو فایترهای ام ام ای، چه تو خبرنگارا و و و و توی این مدت همه میدونستن که این یه نقشه و یه جورایی همه با یه نیشخند با این قضیه کنار می اومدن. یه سری آدم مشکل داشتن، یه سری آدم کمتر حساس بودن و پیش میرفت داستان در حال. ولی یه اتفاق عجیب غریبی افتاد. بعد از اینکه این گیمیکی که کولبی کامینگتون پیش گرفته بود یه مقدار با زندگی واقعیش مرزش محو شد، دیدیم که کولبی کامینگتون با تیمی که سالها باش فعالیت می‌کرد، یعنی ATT American Top Team، یکی از بهترین تیم‌های کل دنیا توی دنیای MMA، قطع رابطه کرد و به نظر می اومد این جهتگیری ها و سوگیری ها و حرفایی که زده بود باعث شده با همتیمیاش مشکل پیدا کنه، به طور خاص داستین پوریه و هورخه ماسویدال که از همتیمیای قدیمیش و حتی همخونش بودن با کلبی مشکل خیلی زیادی پیدا کردن و کلبی از اون تیم رفت. و یه مصاحبه با مایک باهن از ام ام ای جانکی داشت این هفته که توش گفتش که داشت در مورد داستین پوریه صحبت میکرد، میگفت که داستین پوریه اون آدمی نیست که توی این برنامه داره به شما نشون میده، اونقدر که اداشو در میاره آدم خوبی نیست. و واسه اینکه یه مثال بده، یه ویدئویی رو به اون خبرنگار نشون داد و بعدش توی پیج اینستاگرام خودش پست کرد و موقعی که ویدئو داشت پخش میشد گفتش که ببین داره با یه فایتر آماتور اسپار میکنه یا با یه حریف تمرینیش داره تمرین مسابقه میکنه و بعد از اینکه ناک داونش میکنه مسخرش میکنه، یه چنین چیزی. و ویدیو رو بعد از اینکه شیر کرد دیدیم که همه یه فایترها تقریبا و هر کسی که هول و هوش دنیای ام ام ای از خبرنگارا گرفته تا مربیا شروع کردن به نظر خودشون رو ارائه دادن روی این ویدیو. ویدیو رو ببینیم بعد یه خلاصه من میگم و بعد بام دارم نظرشون در مورد ویدیو میگه.
Tá correndo o jogo frontal, entendeu? Roda, olha, olha, tira. Tá bom? Tá bem? Good class. Eu falei pra você, minha, pra te sair. É, não!
Em Dastana, em Etefogo, Etefogo que eu falei muito que این ویدیو واسه کمپ حبیب موقعی بود که داستین پوریر داشت واسه مبارزه کردن با حبیب نورماگومدوف آماده میشد. و بعد از اینکه مصاحبه برقرار شد همون خبرنگار یه توییت کرد گفتش که کولی کامیتون چند تا دروغ گفته. اول اینکه اون فایتری که در مقابل داستین پوریر بود آماتور نبود و یه فایتر پروفشنال بود که رکورد خوبی هم داشت و قبل از اینکه اون اسپارینگ برگزار اون راند اسپارینگ شروع بشه قرارشون این بود که داستین پوریه میتونه با کل زورش مشت بزنه واسه اینکه خودشو آماده بکنه واسه توی مبارزه بودن و حریفش تا جایی که میتونه تلاش میکنه تا صدمه نزنه به داستین پوریه. اتفاقی که تو خیلی از راندا واسه مبارزه های بزرگ و حتی کوچیکتر از این میفته و توی همه کمپ ها اگه مصاحبه های فایترها و مربیاشون رو شنیده باشین میبینی که از این اتفاقا زیاد افتاده. و حتی خود مربیای قدیمی کلبی کامینگتون میگفتن که از خود کلبی هم ویدئوهای اینچنین خیلی زیاد وجود داره و اصلا چیز خارج از نرمی نیست. کلبی یه تیکه دیگه هم اشاره میکرد، اون تیکه‌ای که میگفت داستین پوریه برش که داره میگه اند نو داره اون فایتری که ناک داون کرده رو مسخره میکنه، در صورتی که خود داستین پوریه اومد بیرون گفتش که من موقعی که واسه فایتم دارم آماده میشم تصویرسازی یا ویژوالیزیشن یه بخش مهمی از فعالیتمه و وقتی که یک چنین راندی رو توی اسپارینگ میبره اون تیکه شنیدن کلمه اند نو یا و تازه که بروس بافر واسه معرفی کردن قهرمان‌های جدید میگه شنیدنش و تکرار شدنش روی ذهن خودش باعث می‌شد که بتونه بهتر اون صحنه رو واسه خودش شبیه سازی بکنه، صحنه بردنش رو.
درست.
و این توجیهایی بود که ارائه کردن. نظر در مورد نکو کولبی کاوینگتن به نظر من دو سه سال پیش موقعی که ترامپو داشت و میتونست از ترامپ استفاده کنه تا نظر دیگران رو به خودش جلب بکنه نیازی نداشت تا از این ترفندای لو لول تر استفاده بکنه واسه عصبانی کردن دیگران. به نظرت این اتفاق نشونه خاصیه یا اتفاقی قراره بیفته یا کلبی میخواد با داستین پوریه مبارزه بکنه؟ به نظرت برنامه پشت این داستان چیه؟
به نظرم چیپ ترین کاری که میتونی بکنی اینه که توی تیمی باشی بر اساس اینکه توی اون تیم هستی، چون مخصوصا تو دنیای ام ام ای همه جا همین، حالا فرقی نمیکنه، چون اون تیم به هر حال بر اساس اعتماد یک آدم ها یک فضایی رو با هم به اشتراک میذارن، حالا دارن تمرین میکنن، دارن همکاری با هم میکنن، کار تیمی دارن، به هر حال میدونی یه فضایی باید باشه که حالا اگرم لزومن با هم رفیق جینگ نیستن یا نمیشن یه جدا از احترام یه اطمینانی هم به هم داشته باشن. به هر حال به خصوص تو بحث مبارزه کردن خب خیلی ممکنه بدترین حالتای یه نفر رو تو ببینی تو باشگاه، اصلا طرف یه حالش بچه بالا بیاره، نمیدونم یه روز تمرین براش سنگین باشه، اصلا قش کنه، چیزای این شکلی که حالا تنهایی پیش میاد. تو اسپار کردنم خب کاملا طبیعیه این کارو، من اصلا دیدم ویدیو رو بدون اینکه نقد کسی هم بخونم کاملا اینجوری بودم که یعنی چی، حالا چی شد، مگه چه اتفاق بدی افتاد؟ مشخصه این کارو میکنن، زیاد دیدیم تو اصلا چند تا ویدیو اسپارینگ ببینی خیلی پیش میاد کسی که مبارزه قراره بکنه دو هفته دیگه کامل گیر میپوشه، به قول معروف اون کلاه ایمنیو میذاره، چی بهش میگن، یه جوری که بعد اون طرف مقابلش سعی میکنه صدمه نزنه و حالا به قول تو اگه توافقی هم در کار باشه میتونه برای روحیه گرفتن. اصلا مثلا همین بذار اصلا اینو بگم، همین چند وقت پیش داریوش یه حرفی درباره جاستین گیجی زد، گفت که گیجی اومد تو روزهای آخر تمرینم جلوی نمیدونم یه مبارزی که مبارزه داشتم اومد و اجازه داد که من بزنمش، اجازه داد که من تو همون تمرین ها، نه که حالا صدمه جدی هم بزنه، اجازه داد که من یه خورده میدونی سوار باشم بزنم، در صورتی که من میدونم جاستین گیجی خیلی بهتر از اینه و میتونه با من خیلی بهتر از این مبارزه کنه. طبیعت این طبیعیه، هم تیمی ها این کارو برای هم میکنن، اصلا یه چیزیه که خیلی بد خیلی رواج داره تو دنیای ام ام ای، اصلا چیز عجیبی نیست.
واسه خود کار کلبی هم جا افتاد اصلا، یعنی اینجوری که مثلا خود کلبی واسه اش این چیز عجیبی باشه،
مسخره است. و ببین این هم مثل بقیه ادعای کلبی صرفا برای چیز کردن دیگه، نظر جلب کردن آدم هست. ولی من میخوام بگم این خیلی کار کثیفیه که تو تیمی هستی و اون کد برادری که هست چی بهش میگم اونو میشکنی به خاطر اینکه حالا دیگه اون تیم اومدی بیرون، چه میدونم با مازویدال مشکل داشتی نمیتونستی جلو دهنتو بگیری، مربی گفته آقا نمیشه با این وضعیت ادامه داد، کردنت بیرون، بی خیال دیگه، میدونی حالا یه فیلمی که تو از قبل حالا خودت گرفته بودی داشتی یا یکی گرفته برات فرستاده، تو اون باشگاه بودی، چیزایی که تو اون باشگاه باید بمونه و این اصلا حرفه‌ای نیست. و جدا از این که این واسه کلبی خوب نیست، فکر میکنم یه مقداری برای ای تی تی هم خوب نیست، با اینکه شاید بی انصافی باشه، ولی میخوام در واقع اینو بگم که این کاری که کلبی میکنه فقط به خودش هم ضرر نمیزنه،
دقیقاً
واسه کل ورزش و واسه اون باشگاه به خصوص اون تیم اصلا این جالب نیست و به شدت کار کثیف و حقیرانه یه دیگه.
آره کار چیه؟ آره دقیقاً کار چیزی اصلا، یعنی بیشتر خودتو کوچیک میکنی تو طرف مقابلم، اینو چی میگم
دیگه، مثلا بری ویدیو بذاری از اینجا با بی خیال، تو مثلا با اینا بودی دیگه چه کاری
حرکت. ماسویدال توییتش دیدی بعدش میگه چرا ویدیویی که دستی کوریر آره ناک داون ایت کرد با این بادی شاتو نمیذاری.
آره چون همینه، چون واقعا جوابش هم همینه، تو 100% از تو هم هزار تا ویدیو هست الان تو اون باشگاه که حالا یا زدی یکی و یا داری میخوری، اصلا چه طبیعیه، این روزمره تونه فایتری،
اصلا نکته باشگاه همینه.
خیلی کار بدی کرده و خودش هم میدونه و اصلا چون خیلی کار بدیه این کارو کرده، میدونی چی میگم،
دقیقاً
یه ذره این باعث میشه خور جدیش نگیریم، ولی میگم یه چیزایی به هر حال خط قرمز دیگه، میدونی واسه اون تیم واسه اون باشگاه این اصلا جالب نیست.
خب این بود خبرایی که این هفته داشتیم، بریم سراغ او یه خبر دیگه من اضافه کردم یادم رفته بود. حمزت چیمایف بعد از درگیری که با کرونا داشت توی 6 ماه اخیر بالاخره مبارزه بعدیش به نظر میاد تو مرحله نهایی امضا کردن قرار داده در مقابل لی جینگ لیانگ، یکی از فایترهایی که من تا این مدت زمان طولانی فکر میکردم فایتر جذابی قرار باقی بمونه ولی هیچ وقت وارد 10 نفر برتر وزن ولترویت نمیشه، ولی تو مبارزه آخرش تونست حتی سانتیاگو پانزینیبیو رو ناک اوت بکنه، یکی از فایترهایی که به نظر من پتانسیل خیلی زیادی داشت توی اوجش حداقل، و تو این مبارزه به نظر میاد دوباره حمزت چیماو میخوان توی با یه نفر توی تاپ 10 رده وزنی ولترویت قرار بدن، با اینکه شاید در حد و اندازه لئون ادواردز نباشه ولی بازم یه قدم خیلی بزرگ واسه حمزت چیماو، و به نظر میاد این رو به عقب کردن نسبت به اون فایتری که قرار بود در مقابلش قرار بگیره یعنی لئون ادواردز واسه اینه که دینا یه مقدار اعتماد به نفسش رو روی حمزت چیماو از دست داده به خاطر اون داستانی که سر میگفتش که میخوام بازنشست بشم و این چیزا بوده، ولی مبارزه جذابی خواهد بود بدون شک. لی جینگ لیانگ یکی از پرقدرت ترین و یکی از سنگین دست ترین فایترهای رده وزنی ولترویت و حمزت چیمایف و میدونیم که چه غولی هممون، و جدا از اون داستان مشکلی که بین حمزت چیمایف و حبیب به وجود اومده باعث شده که یه مقدار این مبارزه واسه حمزت چیمایف هم چی میگن حیاتی تر باشه برد توش. داستان حمزت چیمایف و حبیب یه خلاصه بگم، رمضان کدیروف، خب یه عمری رمضان کدیروف کیه؟ دیکتاتور چچنه، خب کسیه که داره یه مسجنوسایدی علیه همجنسگراها توی ایالت چچن توی روسیه اجرا میکنه و خیلی از کسایی که توی حوزه حقوق بشر فعالیت میکنن بهش در موردش حرف زدن، در موردش داستانهایی که روایت میشه رو گفتن و یه اصطلاحی داریم به نام این اصطلاح خیلی جالبه، من منتظر بودم یه جا در موردش صحبت بکنم چون توی همه کشورها اتفاق میفته، اسپورتس واشینگ بهش میگن اصطلاح، همین کارو آرت واشینگ، اسپورت واشینگ به چی گفته میشه؟ به این که مثلا تو میگیری یه سری ورزش روش تمرکز میکنی، سرمایه گذاری گنده میکنی روشون، تحت زیر درخشش ورزشکارهایی که تو تربیت کردی توی اون ورزش، کارهای گندکاریایی که داری میکنی و قایم میکنی، نظر مردم رو به یه سمت جلب میکنی، خودت یه طرف دیگه یه کار دیگه میکنی. و رمضان کدیروف معروفه به این کار، پول زیادی میده افرادی مثل مثلا رونالدینیو، ریوالدو، چه میدونم کریس وایدمن، اندرسون سیلوا، فابریسیو وردوم رو میکشونه چچن و اونجا به عنوان سلبریتی که مردم هم طرفدارشونن مثلا تور واسه شون میذاره، باعث میشه که اونجا بیان و اسمش سمینار برگزار بکنن و با این کار تلاش میکنه که وجهه خودش رو یه مقدار در مقابل اون طرفدارایی که داره بهتر و بهتر بکنه. به اصطلاح میگم بهش اسپورت واشینگ میخواستم میگم. و پدر حبیب نورماگومدوف، عبدالمناف نورماگومدوف، تو طول سالها یه رابطه عجیب غریبی با رمضان کدیروف داشت. حبیب هم همینطور. رمضان کدیروف بعد از اینکه حبیب در مقابل ماکل جانسون تونست برنده باشه، یه بنزی که تو دنیا فکر کنم داشت 12 تا وجود داشت رو واسه حبیب و پدرش خرید و یه خونه خیلی عجیب غریب تو چچنیا بهشون داد، ولی پدر حبیب تا یه جای قبول کرد و اون خونه رو فکر کنم پس زد، ولی بنز رو مجبور شد قبول بکنه. و حبیبم تو همه مبارزه، تو همه مصاحبه هایی که داشت و توش در مورد جنایت های رمضان کدیروف سوال میشد، یه جوری مسئله رو میپیچوند و یه جوری حالی میکرد که من نمیتونم اون چیزی که نظر واقعیمه رو در مورد رمضان کدیروف مطرح بکنم. بعد از اینکه پدر حبیب فوت شد، به نظر میاد یه مقدار اون چجوری بگم بهتون، اون لطافت، اون انعطاف پذیری که در مقابل رمضان کدیروف داشت خانواده نورماگومدوف کمتر و کمتر شد. حبیب بلافاصله تمام هدیه هایی که رمضان کدیروف داشت میداد و پس زد، گفتش که دیگه هیچ رابطه ای چه کمپش چه خود حبیب با رمضان کدیروف نخواهد داشت. و حمزت چیمایف این وسط شروع کرد به یه سری استوری گذاشتن و زیر سوال بردن دستاوردهای حبیب و به این مسئله اشاره کرد و توی یکی از لایواش به این مسئله اشاره کرد که اگه من با حبیب توی مبارزه بودم بدون شک شکستش میدادم توی راند اول. و رمضان کدیروف هم همراه حمزت چیمایف همون روزی که این استوریا رو گذاشت یه سری ویدیو گذاشت و توش یه تیکه های غیر مستقیمی به سمت خانواده نورماگومدوف ارائه شد، خب که از اون طرف یه سری از همتیمی‌های حبیب هم برگشتن تپیدن به حمزت چیمایف و اونا بهشون گفتن که تو کشور تو فروختی رفتی سوئد زندگی کردی، بعد الان بعد از اینکه چوس پول به دست آوردی برگشتی اومدی دوباره تو کشورت میگی چچن چچن، رفتی توی کشور دیگه بزرگ شدی، بعد میای اینجا طرفدار چچن و رمضان کدیروف میکنی، یه چنین فازی. و این باعث شده که بین این دو نفر یه مشکلی به وجود بیاد و باری که روی شونه های حمزت چیمایف چند برابر بشه، واسه اینکه دیگه الان چچنیا و رمضان کدیروف حبیب رو ندارن که به عنوان قهرمان ملیشون بهشون اشاره بکنن و نیازمندن که یک چنین آیکونی، یک چنین شخصیتی رو واسه خودشون به وجود بیارن تا بتونن نظر عامه مردم رو دوباره به اون سمت بکشونن. و واسه همین میگم این مبارزه خیلی حساس‌تره. نمی‌خواستم نیم ساعت در مورد این داستان صحبت بکنم ولی جذاب بود نظر خودم.
آره نکته جالبیه، نکته باحالیه. راجب خود مبارزه هم خواهم افزایم حجیب، نمیدونم واقعا چی با بگیم. دیوونه خونه است این مبارزه، جنگه، چی میشه؟ تو به نظر چی میشه؟ این چیه؟
نیمه مثلا این از حمزت چی انتظار داشته باشم؟ ما کلن از حمزت چی مایه فکر کنم 5 دقیقه مبارزه دیدیم توی UFC آخه.
آره
یه چه این چیزی دیدیم
آره.
بعد الانم بعد اون کووید و اون داستانی که داشت چی میگن؟ استقامتش واسه من هنوز استقامتش زیر سوال بود واسم، چون همه مبارزاش زیر ایران طول کشیده بود. بعد این کووید و این داستانایی که واسه سیستم تنفسیش داشت، باز دوباره استقامتش بدتر زیر سواله به نظر من. کلا اتفاقای بدی واسه فایترایی که از روسیه اومده بودن و داشتن توی یو اف سی میترکوندن داره میفته. زبیت از اون طرف باید عمل بکنه، معلوم نیست دیگه بتونه مبارزه بکنه یا نکنه. حمزت اینجوری شد، کلا اون موج فایترها به یه بومبست
آره خورد. یه ذره هایپشون خوابید. حالا زبید که خیلی وقت استوب خورده، ولی این چیمایف اصلا اومده بود یه هایپی داشت و هایپش هم علکی نبود.
آره
کلن دو تا استرایک خورد تو سه تا فایت فکر کنم، درست میگم؟
کل سه تا فایت با فایتش با جرالد میرشارت اولین مشتی که زد یارو بیهوش شد.
همون اصلا یه هایپ فوق‌العاده. من فکر میکنم اگه بتونه اینو ببره اینو یعنی همون ببینیم که آخه ببین تو میگی مثلا من نمیدونم الان بعد این بیماری برگشته چطور عمل خواهد کرد، منم این شک رو دارم، ولی خیلی تایم زیادی هم استراحت کرده، یعنی قشنگ دینا بهش وقت داده که کامل هیچ مشکلی دیگه نداشته باشه. من فهم کنم اگه ببینیم دوباره همون شیمایو قدیم رو ببینیم و اگه بتونه این یکی حریفشو اون شکلی و با اون ادبیاتی که داشت تو مبارزهای قبلیش تسلط داشته باشه روی این مبارزه هم این شکلی کارو تموم کنه، فکر میکنم دوباره اون هایپ بر میگرده. و یه نکته جالبی که این داره شیمائف داره، هالند هم اینجوریه، اینه که اینا زیاد مبارزه میکنن. یعنی شیمائف همون ستا فایتی که ما میگیم توی بازه زمانی خیلی کم این کارو انجام داد، ولی خب آره، ولی خب متاسفانه کووید این شانس ازش گرفت، چون من به نظرم حتما میتونست ادواردز رو شکست بده، ادواردز رو ناکاوت میکرد راحت. یعنی بابا بی خیال، خیلی خوبه خب واقعا فایتر خیلی خوبیه، ولی الان نمیدونم الان به کسی انداختنش که مچاپ خیلی خوبی نیست. ببین ادواردز حریف خطرناکی نیست، ببین چی میگم، کشنده نمیزنتت، دنبال ناکاوت کردن نیست،
ریسک عجیب غریب نمیکنه.
آره کلا یه ناکاوت داره تو یو اف سی فکر کنم، اصلا برعکس شیمائف قشنگ از نظر استایلیستیکلی چه گرپلینگ چه دروپا به نظرم قورت میداد ادواردز، ولی الان با این بابا نمیدونم، این بابا خطرناکه خیلی. یه بار دیگه اسمشو بگو،
لی جینگ لیانگ، بهش بگو دلیچ،
دلیج،
لیچ، لیچ،
لیچ، چرا آره. لیچ
نمیدونم لیچه دیگه، شخصیت چیزم هست کنم، دوتا هم هست شما
ال آی سی اچه، یعنی
ال نمیدونم اسپلش جوری، یا دبلیه یا آیه
دبلی. اگه دبلی باشه معنیش فکر کنم میشه زالو.
آره 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 زالو میشه. آره
خب حل بس. آره نه خون میمه که نمیدونم واقعا. ناکات آرتیست خوبیه، فایتر خوبیه، بیس قوی داره و میگم از نظر استایلی واقعا جلو شیمائف عجیبه بخوای راجبش فکر کنی پیش بایی که رنکش از ادوارد پایین تره، ولی میگم به خاطر مدل فایت کردنش من فکر میکنم شیمائف خیلی کار راحت تری و داشت جلو ادوارد. الان یه ذره کار سختره، نمیشه گفت کار سختره، شاید اینم خیلی راحت شکست بده، ولی به نظرم حداقل اوایل فایت با خطر بزرگتری روبروه. هیچ جای فایتش با ادواردز نیست که تو بتونی بگی اینجا خطرناکه. میدونی چی میگم؟ ولی این نه، این حریفیه که توی یه سری موقعیت‌ها واقعا خطرناکه و این نگران کننده است از اگه بخوای از نظر شیمائف حرف بزنی.
خب بریم سراغ پیشبینی‌هایی که باید واسه مبارزه یو اس سی 264 داشته باشیم. یه پیش زمینه‌ای بدیم. آره داستان اصلی شروع شد. یو اس سی 264 یه رویدادی بود که اونقدر سر و صدا هولوشش نبود، واسه اینکه تا یه مدت طولانی هنوز فایتی واسش اعلام نشده بود. داستین پوریه و کانر مکگرگور موقعی که کانر داشت توی فدرویت مبارزه میکرد و داستین هم تو فدرویت بود، هر دوشون اول مسیرشون توی یو اف سی بودن، یه بار در مقابل هم قرار گرفتن و کانر مکگرگور که تو اون دوره تو اوج خودش بود تونست داستین پوریه رو ناکاوت بکنه. جلوتر رفتیم، هر دوی این فایترها به دوتا از معروفترین و موفقترین فایترهای تاریخ یو اف سی تبدیل شدن و تونستن تو طول زمان موفقیت خیلی زیادی به دست بیارن. داستین پوریر تونست قهرمان موقت رده وزنی لایت ویت بشه، کانر مکگرگور که هممون میدونیم قهرمان همزمان لایت ویت و فدر ویت بود، رفت با فلوید میویدر مبارزه کرد، برگشت در مقابل حبیب شکست خورد و مبارزه دوم بین این دو نفر اجرا شد. مبارزه دوم برخلاف مبارزه اول خیلی توسط داستین پوریه بیشتر اداره شد. تو راند اول میتونی اینجوری، راند اول تو چه جوری نمره گذاری میکنی واسه مبارزه دوم؟ من به نظرم راند اولم داستین پوریه برد، ولی میفهمم یه سری فکر میکنن راند اولو کانر مکگرگور برد. میتونی اونجوری هم تصور بکنی.
نزدیک.
آره
نزدیک بود، ولی به نظر منم پوریه برد، به خصوص به خاطر تکتام.
دقیقاً. مبارزه دوم مبارزه به مراتب نزدیکتری بود. برخلاف مبارزه اول کانر مکگرگور نتونست اون صدمه روانی که تو مبارزه اول و توی اون پرس کانفرنس زده بود به داستین پوریر رو تکرار بکنه و در مقابل داستین پوریر با لکیکاش و با بوکسیش که تو این بازه زمانی پیشرفت قابل توجهی داشت تونست کانر مکگرگور رو ناکاوت بکنه و یکی از که به نظر من بهترین برد تاریخ مبارزاتش رو رقم بزنه. کانر مکگرگور طبق معمول بعد از باختش بلافاصله خواست انتقام بگیره و بلافاصله مبارزه سوم بین خودش و داستین پوریه رو هماهنگ کرد و با یه مبلغ نسبتاً پایینی توافق کرد تا توی این مبارزه شرکت بکنه و دوباره یه جورایی به ستاره خودش جلا بده. کانر برد چی میگن معروف بودنش و سلبریتی استاتوسش به بردن وابسته است، به اینکه مردم باور کنن که یکی از خطرناکترین و ترسناکترین آدمای دنیاست وابسته است. و بعد از اون شکست بعد، تنها چیزی که میتونه دوباره کانر رو به اوج برسونه انتقام گرفتنه. حتی اگه تو این مبارزه مثل مبارزش در مقابل نیت دیاز یه دیسیژن نزدیک رو هم ببره، میتونه این حرف که من انتقام اون باخت رو گرفتم رو بزنه و چیزی از این موضوع که تونسته یه بار دیگه داستین پوریه رو شکست بده کم نمیشه. و با اینکه به نظر من یه مقدار زوده واسه اینکه کانر برگرده و دوباره در مقابل داستین پوریه قرار بگیره، ولی بدون شک مبارزه جذابی خواهد بود. و با توجه به اینکه کانر توی مسابقه دو سه روز اخیرش اعلام کرد که توی رویداد قبلی توی فایت دومش با داستین پوریر بیشتر تمرکزش روی بوکس بود و داشت همزمان خودش رو واسه مبارزه با منی پکیاو آماده میکرد، گفتش که توی این مبارزه من دیگه خانوادم رو کاملا گذاشتم کنار، 3 ماه یا 4 ماه تنهایی رفتم و با تیمم فقط تمرین کردم، خانوادم رو ندیدم، خانوادم توی این مبارزه نخواهند بود. و به جای اینکه تمرینم رو روی بوکس تمرکز بکنم، روی کل میکس مارشال آرتس تمرکز کردم و اون سلاحایی که داشتم رو دوباره بهشون برق انداختم تا توی مبارزهشون استفاده بکنم. و به نظر میاد استنسش رو هم تغییر داده و از اون استنس باکسینگی که توی مبارزه دوم داشت استفاده میکرد فاصله گرفته و به اون استنس کاراتهی که توی مبارزه اول داشت داره برمیگرده تا یه مقدار از لگتهاش بیشتر استفاده بکنه و بتونه اون فاصله رو بیشتر کنترل بکنه و از کامبینیشن پانچینگ داستین پوریه راحت‌تر فاصله بگیره. نظر در مورد این مبارزه چیه؟ پیش بینیت واسه این مبارزه چیه؟ کلا چی میگم مزه‌ای که تو دهنت میندازه چیه؟
ببین، بعد راجع به پرس کنفرانس حرف بزنیم. بعد راجع به کنفرانس خبری قبل مبارزه حرف بزنیم. اصلا راه نداره راجعش حرف نزنیم. یه جورایی از این لحاظ خوب شد این اپیزود دیرتر شد. فکر میکنم اینجوری خوبه، چون پرس این کنفرانس ها خیلی مهمه. حاجی، بدترین نمایش کانر تو کل کنفرانس های تاریخ یو اف سی هر چی که بوده من دیدم. یعنی همیشه کنفرانس هایی که سر فایت های کانر همیشه جالبن، غیر از این خیلی سیس دوستانه ای که تو همین مبارزه آخرش با داستین مبارزه دومشون و جلو کابوی داشت، بقیه شون همه از جذابترین لحظات یو اف سی تو تمام کنفرانس خبری، یعنی از اون هود فاکیز دت گای بگیر تا جلو خبیب، با اینکه باعث شاید تنفر خیلی ها بشه، ولی اینا دیدنی ان، میدونی، جنجالی ان، حداقل هر چی هم که باشه. خیلی ضعیف ظاهر شد تو این پرس کنفرانس و منو نگران کرد.
آره، نگران بس کنم پدر شدنه. میگم دیدی بابها چجوری بیمزده میشن تو طول زمان؟ کنم اون اثره.
نه اصلا جدا بیمزده شدن خودش نبود، اصلا کانر خودش نبود. ببین دقت کنی، بادی لنگویج دیگه، دقت کنی 90% لغا داره بالا رو نگاه میکنه و احتمالا همون بالا یه اسکرینی هسته داره خودشو میبینه هی و حواسش اونجاست. بعد اومد تو اینجوری راه میرفت، حالا تا یه ذرهش اوکی، اکتته، این کارو میکنی، با حال دیگه چقدر ادامه میدی؟ 10 دقیقه دینا وایت یه خورده شاکی شده بود فکر میکنم، اینا داشت جداش میکنی، چی کار داری میکنی؟ برو بشی. بعد رفت سوسای اونو ورداشت اینجوری هر کسی یه سری کارهای بچگانه در حد مهد کودکی،
نمیدونست چی کار کنه، قشنگ این برمر نگاه میکرد
و یه تیکه بود داستین پوریه اینجوری سوسه رو برداشت که یعنی این یکی رو مثلا نمیذارم بر. بعد این دوباره گذاشت رو میز، اون بیخیال شد، دینا آورد کشیدش یارو داشت در گوشش حرف میزد، کانر ریز عین این بچه تخصای فامیل هست این کار میگی نکن، میاد ریز این مره میز، اومد اونو سوسکی برداشت، بعد داشت هم اینجوری کرد آقا برداشت در طلا دوباره پرکت بابا بیخیال مرد سوسکی
آجی بهترین تبلیغات واسه اون سوس بود، یعنی تو اون سوس اگه منو تو نمیشناختیم هم شناختیم.
اصلا آخه تو مبارز قبلی همین سوسه رو گرفته بود دستش تبلیغ که بیدونی، اصلا یه چیز برعکس و دقیقا همون چیزی شد که گفتم. اگه یاد باشه بعد مبارزش با مبارز دومش با داستین که با هم حرف میزدیم، من دقیقا گفتم که الان برای من سواله، این میخواد چی کار کنه، چون چیزی مشخصه اینه دیگه، نمیتونه این آدم خوب بودن رو ادامه بده، بچه مؤدبی، سیسه بچه مؤدبی که گرفته رو ادامه بده، باید برگرده به اون حالت قدیمی که اون برتری روانی رو دوباره به دست بیاره. ولی چجوری میخواد از یه کسی که این همه احترام گذاشته به طرف یهو برگرده و همینجوری ترشش کنه؟ و واقعا همین شد به نظرم، نتونست اصلا نتونست، و ترشتاکش خنددار بود، حتی یه جورایی تحقیرآمیز بود نسبت به خود، حقیرانه بود. چی میگفت؟ یه جا برگشت گفته من راجع به زن یارو
آره.
صحبت کرد، به جولی پوریر که همسر داستین پوریر حرف زد، چیزی مسخره. و در مقابلش داستین کاملا با تسلط، با احترام، و احترامش هم فیک نبود، میدونی چی میگم، و صادقانه داشت جواب میداد. یه جا یه سوال جالبی از داستین پرسیدن، گفتن که مثلا راجب ترس و اینا بود، و برگشت گفت من با یه ترس سالمی هر دفعه هر مبارزه ای رو انجام میدم، و به نظرم این اتفاقا چیز خوبیه ترس داشتن، باعث میشه که آگاه باشم از اینکه الان اگه اشتباهی کنم ممکن اشتباه آخرم تو این مبارزه باشه، و این مثلا میدونی منو رو هشدار نگر میداره، باعث میشه که خوب مبارزه کنم. یعنی همه چیزو واقع بینانه با گفتن حقیقت، با اعتماد به نفس جواب میداد و خیلی خوب بود. یعنی بر داستین عالی بود این نمایشی که داشت توی این کنفرانس، و من به من این حسو داد تمام مدت که داشتم این نیم ساعت رو میدیدم، به من این حسو داد که قرار کانر بد جوری به گاوه.
یعنی نیشخند داستین رو میدید تو کلون پرس کانفرنس؟
آره
نیشخند داستین.
یه جا برگشت روش گفت تو خیلی بهتر از این بودی، واقعا راست گفت. میدونی اون با اینکه ترشتاک بود ولی در واقع حقیقت رو گفت یارو، واقعا تو خیلی بهتر از، خیلی چیزای عجیب تری میگفتی. و میدونی من همیشه میگفتم پرس کنفرانسش با خبیب با اینکه خیلی ویو خورد و خیلی از نظر بیزینس خوب بود و اینا، ولی چیزی باعث شد که تا ابد کانر دیگه یه بدنامی خیلی ناجوری داشته باشه. اما باز عمل کردش توی اون کنفرانس خبری یه جوری بود که اوکی، مثلا داره کاری که میخواد و میکنه. اینجا واقعا مسلط نبود، یعنی حتی اون کاری که میخواستم نتونست انجام بده. نه جایی داستین عصبانی شد، نه فقط خودش داشت هرس بخورد، و حتی یه جایی داستین گرفت روش و هیچی نگفت، همینجور آدامس میجایید، یه دوربینم قشنگ بردن روش و انتظار داشتن هر لحظه کانر دیگه، مگه میشه توی سی به کانر بگی جواب نده؟ ولی همینجوری نگاه کرد اون تیکه که به ناکات کردن اشاره کرد و اینا، یه جاهایی هم دهنش بسته بود و حتی خبری از اون کانر مستی که همه چیزو با یه چیز خیلی بیادبانه جواب میده جلو خبیب، اینجوری بود تو اون کنفرانس خبری، حتی خبری هم از اون نبود. من خیلی به چیزای بزرگی فهمیدم از این مبارزه، از این میگم مبارزه، از این پرس
نشست
کنفرانس
خبری
و آره نشست خبری، و فکر میکنم که پیشبینی اینه که داستین این دفعه بد جوری گوجه میکنه کانر رو، و احتمالا تو راند اول هم خیلی زیاد گرپل کنه باهاش، خیلی خسته کنه. یعنی اوایل فایت ما نمایش آرومتری رو از داستین خواهیم دید، و احتمالا سعی میکنه با رقص پای خوب، با جا خالی دادنهای خوب، چه حالا هد موومنت، چه کل به قول معروف همون رقص پا که از مسیر بیاد بیرون، و در ادامه با گرپلینگ بتونه به خصوص راند اول یا شاید اوایل راند دوم اگه کانر انرژی براش مونده باشه که بتونه ناکات کنه، این مبارزه رو بتونه اینجوری مدیریت کنه، و در ادامه مثل چیزی که تو مبارزه دوم، شبیه به چیزی که تو مبارزه دوم شاهد بودیم، در ادامه بتونه دیکته کنه شرایط فایتو. حالا شاید این دفعه کلف کیک نباشه اون تکنیکی که به کار بیاد، شاید یه چیز دیگه باشه،
شاید اصلا گرپلینگش باشه. از...
آره واقعا من همینم میخوام بگم، داستین به نظرم در کل مبارزه کامل تریه، از نظر روانی کاملا آماده تره. این خیلی تابلو بود توی این نشست خبری، دیدیم همه، و مبارزه کامل تری هم از تسلط بیشتری داره، حتی به نظر من تو مبارزه آخرش یه بوکس بهتری هم کرده است.
دقیقاً اصلا
یعنی درسته یک دوای کانر رو داشت میخورد، ولی خیلی جاها کانتر هوک زد، خیلی جاها تونست جا خالی بده، چند تا مشت کانر رو خورد، میدونی چی میگم، و دیگه خبری از اون کانر عجیب غریب نیست. و من باور نمیکنم که حالا 4 ماه من رفتم با تیمم، نمیدونم
آره.
الان میام براتون لگد کاپوئرا میزنم، این ای خبرا نیست. من فکر میکنم که کانر باخته اینو، و اگه اینو به بازه واقعا کارش تو UFC تمومه، یعنی شاید دوباره ببینیمش، ولی دیگه هیچ وقت
نیک دیاز توری برمیگرده
قهرمانی نخواهد. آره هیچ وقت دیگه سطح قهرمانی نخواهد رسید، مشخصه. واقعا سناریو رو نمیبینم که کانر توش قهرمان
آره.
ببره این مبارزه رو، شاید این اتفاق بیفته ها، همه چیز ممکنه، جلو خوزالدو دیدیم، هزار بار زمان رو برگردونی یه بارش هم من نمیگم کانر خوزالدو رو میزنه، همین الان میگم اگه دوباره فایت میکره خوزالدو میزنه، صرفا یه لحظه یه اشتباه آلدو بود و آماده بودن کانر واسه اون اشتباه باعث اون قضیه شد، ولی این مبارزه فکر نمیکنم همچین اتفاقی بیفته، با اینکه ممکنه ولی واقعا بعید میدونم.
حاجی من خودم حس میکنم مثلا حتی چارلز اولیویرا مبارزه راحت تری نسبت به داستین پوریر واسه کانر، یعنی اگه اولیویرا بود من امیدوارتر بودم، ولی پوریر تو مبارزه قبلی واقعا حرفی باقی نداشت به نظر من.
اصلا اولیویرا به لحاظ حریفایی که داشته، نه حریفایی که داشته راحت ترم احتمالاً تحت تاثیر کانر قرار میگیره اصلا. که تو ببین چون با کانر مبارزه کردم به خصوص توی استادیوم پر خیلی داستان عوض میشه، اما داستین با اینکه دفعه پیش تو استادیوم پر شکستش نداد، خالی بود تو شرایط کرونا بود،
نه این پر دفعه... بودا
پر بود دفعه پیش
پر نبود آره اولی رویداد پر بود فکر کنم نبود،
فکر نکنم تو ابوظبی برگزار شد،
آه تو ابوظبی برگزار شد پر نبود، راست میگی راست میگی
یه سری مهمون داشت
آره.
کلی و اینا رو من دیدم ولی ولی پر نبود. آره
حاجی مشیگان کلی و میگان فاکس هم دیدی یه یارو دوست دختر گرفته کل همه جا هست، یعنی هر سر تو میچرخونی مشیگان کلیه.
آره تو مبارزه با هم بودن. ولی کلا میخوام بگم که این یه فاکتور که جمعیت هست 100% به نفع کانره، اما پوریر دیگه به نظرم فتح کرده مکگرگورو، میدونی یعنی واقعا براش مهم نیست و جمعیت هم اونقدر فاکتور بزرگی نخواهد بود احتمالا.
آره پوریر چیه شخصیت بی تجربه ای نیست واسه تو این لول مبارزه کردن، زمان فایتش با حبیب فایت کوچیکی نبود واقعا.
بله خیلی جو اونجا مرد آره. حبیب بود، یعنی آره. داشت تو جو بره چیزی که الان شاید تو این مبارزه با کانر دوباره تجربه کنه، بعید نیست.
آجی بریم سراغ مبارزه بعدی کومین ایونت این رویداد که قرار اتفاق بیفته، مبارزه بین گیلبرت برنز و استیون تامسون.
من اصلا من منتظر اینم، هیچ چی دیگه این به نظر من این من اصلا میخوام این مبارزه رو ببینم، این برای من خیلی همه مبارزهای دیگه تو این کارت که خیلی کارت خوبی هم هست این خیلی مهمتره، خیلی مورد
نظر چیه در مورد این مبارزه؟ نکن این دو نفر خیلی این دو نفر واقعا دو تا از چی میگن با ادب ترین و محترم ترین فایترهای کل یو اف سی ان، جدا از همه چی مصاحبه هاشون رو ببینی عشق میکنی باشون. استفان تامسون که قشنگ چی میگن
ان ام اف
خوتی، آره آره خوتی ترین آدمی که میتونی تصور کنی، یه نفر که تو مدرسه فقط از این آدما که مثلا درسشون عالی بوده، تو همه چی عالی بودن، همیشه تو خانوادهشون عاشقش بودن، از این آدم هاست، در این حال یکی از بهترین کیک بوکسورها و یکی از بهترین ام ام ای فایترهای دنیا هم هست، بعد شنبه هم اون وقت میره مثلا کلاس کاراته واسه بچه ها تدریس میکنه، یه شخصیت عجیب غریب اینجوری، در مقابلش گیلبرت برنز که چندین بار قهرمان مسابقه های جهانی جوجیتسو برزیلی شده، تو مبارزه آخرش واسه کمربند قهرمانی در مقابل کامارو عثمان قرار گرفت، تنها کسیه که تا حالا تونسته کامارو عثمان رو ناک داون بکنه توی راند اول اون مبارزه، و با اینکه ناک اوت شد به نظر من تونست نشون بده که توانایی مبارزه کردن تو این لول رو واقعا داره، ولی این مبارزه به نظر من مبارزه خیلی سختی واسه جفت این فایترها، یه مبارزه چی میگن استاندارد گرپلر در مقابل استرایکر، خب روی پا اگه باشه به نظر من بدیهیه که استفن تامسون برتری داره و میتونه مبارزه رو تا یه حدی کنترل بکنه، و روی خاک به نظر من شکی نیست که گیلبرت برنز فایتر بهتریه، ولی اینکه آیا گیلبرت میتونه مبارزه رو به خاک ببره و آیا استفن تامسون میتونه از به خاک رفتن مبارزه جلوگیری بکنه به نظر من عاملیه که برنده یا بازنده مبارزه رو مشخص میکنه. درسته که ما دیدیم که گیلبرت برنز توانایی ناک اوت کردن بهترین فایترهای رده وزنی ولتر ویت رو داره و قدرتی که تو دستاش داره، حتی تونست کامارو عثمان که اون چونه گرانیتی رو هم داره ناک داون بکنه، و تو گذشته هم دیدیم که استیون تامسون در مقابل قدرت متوسط رو به بالا هم حتی مقدار مشکل داشته، چه اون ناک داونش در مقابل درن تیل باشه، چه ناک اوت شدنش در مقابل انتونی پتیس باشه، و با بالاتر رفتن سنش هم میدونیم که چونش قوی و قوی تر نمیشه استیون تامسون، و این مبارزه همه این عواملی که گفتم به نظر من این مبارزه که از جذاب‌ترین مبارزه های UFC 264 میکنه. پیشبینی من خودم اینه که استیون تامسون با رأی داورها گیلبرت برنز رو شکست میده، خصوصا به خاطر اینکه این مبارزه سه رانده. نظرت در مورد این مبارزه چیه؟ نظرت چجوری پیش میره؟
ببین یه چیز شیرینی که داره جدا از شخصیت این آدم و تمام توضیحاتی که دادی موافقم حرفای منم هست. یه چیزی که داره این رویاروی کاراته و جوجیتسو، البته که این دو نفر ام ام ای فایتر هم و ام ام ای فایترهای کاملی هستن، نمیشه گفت میدونی مثلا روزای اول ام ام ای نیست که بگیم این گریسیه جوجیتسو فقط میدونه، اونم مثلا کاراته کاره فقط فلان. ولی خب در کل این که جفتشون از این دوتا سبک میان و خواستگاهشون اینجاست، این خیلی به نظرم جذابه. این باحالش میکنه واسه خود من یه جورایی. من هنوز تو فاز اولد اسکول قدیمم، دنبال اینم ببینم که آره کدوم مثلا مکتب از اون یکی بخوره این قسمت های داستان، با اینکه کل جهان ازش گذشته هنوز برای من یه خورده جذابه. ولی در کل ببین، من دو هفته دارم راجع به این مبارزه فکر میکنم و هی به خودم میگم خود تو اصل مبارزه چی بگم کدوم میزنه، نمیدونم. یعنی هر سناریویی رو بگی من تصور کردم و همش قابل چه میدونم مثلا گیلبرت برز با آرمار ببره، گیلبرت برز با یه اوورهند ناکاوت کنه، نمیدونم دیسیژن ببره، اونور استیون تامسون چه کارهایی میتونه. واقعا نمیدونم چی باید بگم تو پیش بینی، واقعا نمیدونم. ولی چون بالاخره یه چیزی باید بگیم که لوس بازی نشه، من فکر میکنم که با اینکه خیلی دلمو میشکنه، البته جفتشون دوست دارم، منم جفتشون باحالم، ولی فکر میکنم احتمال بیشتر اگه بخوای منطقی باشی یه خورده ترازو به سمت گیلبرت برنز سنگینی میکنه. گیلبرت برنز شانس بهتری برای بردن داره، هم با توجه به سن و سال، هم با توجه به نمایشایی که اخیراً ازش دیدیم. ولی خب واقعا میگم، واقعا 50-50 واقعا، یعنی اصلا پیش بینی خیلی محکمی نمیکنم روی این قضیه.
خب جدا از این مبارزه، کارد یو اس دی 64 کارد خیلی خوبیه. به چند تا مبارزه دیگه خلاصه بپردازیم. اولی مبارزه که به نظر من یکی از بهترین مبارزه های شبه، یه مبارزه که خودم خیلی منتظرشم، مبارزه بین رایان هال و ایلیا توپوریا. ایلیا توپوریا یه فایتریه که تازه وارد یو اس شده، 24 سالشه و خیلی از کسایی که از صحنه های منطقه ای تر ام ام ای با خبرن میگن که توپوریا آینده ام ام ای خواهد بود. کسی که تو 24 سالگی کمربند مشکی جوجیتسو برزیلی داره، یکی از بهترین بوکسورهای رده وزنی فدرویت ظاهرن و تونسته کم 7 تا سابمیشن و 2 تا ناکاوت داشته باشه. در مقابلش رایان هال قرار میگیره، یه فایتری که 34 سال سنشه دیگه، به اندازه 34 سال از 37 سال سنشه و 13 سال از ایلیا توپوریا مسنتره، ولی تا حالا توی یو اف سی باخت رو تجربه نکرده، فقط یه باخت رو توی التیمیت فایتر داشته با رکورد 10 برد و 1 باخت وارد این مبارزه میشه و تو مبارزه های آخرش تونست درن الکینز و بی جی پن رو از چی میگن شکست بده. بی جی پن رو با یکی از چی میگن سیگنیچر هاش که اون فوت لاک است، اون لگ لاک است، تونست سابمیت بکنه و درن الکینز رو تونست چه روی پا چه روی خاک کنترل بکنه و برای داورا شکست بده. یکی از جذاب ترین و عجیب غریب ترین فایتر هایی که در حال حاضر تو اف سی مبارزه میکنه و توصیه میکنم این مبارزه رو از دست ندید. فرصت خوبی هم واسه شرط بندی این مبارزه، اگه شرط بندی میخواین بکنید، واسه اینکه همه میگن یعنی بتینگ لاین اینطوریه که پلاس 240 رایان هال، یعنی اگه 100 تومن رو شرط ببندین 300 تومن میبرین، اینجوری بگم فکرم راحت داره. و در مقابل اون یکی ایلیا توپوریا همه فکر کنم میبره و اگه 100 تومن ببندین 30 تومن روش میبرین، ولی فایترش فایت خیلی خوبیه و فایت نزدیک خواهد بود از من. جور از این فایت میشل پررا و نیکو پرایس رو دیدی؟
خیلی هیجان‌انگیزه.
میشل پررا خیلی شخصیت عجیب غریبیه. نیکو پرایس به نظر من اون شخصیت ردی مدی نیکو پرایس رو چی میگن؟ نیکو پرایس میتونه اون شخصیت ردی پررا رو در بیاره. شان اومالی هم توی این رویداد برمیگرده در مقابل کریس موتینیو قرار میگیره. فایتری که قرار بود در مقابل شان اومالی قرار بگیره مصدوم شد، نتونست حضور پیدا بکنه. کریس موتینیو یه فایتر جوون و کم تجربه است که اولین مبارزه‌اش تو یو اف سی قرار اتفاق بیفته و بعید میدونم حرفی واسه گفتن داشته باشه، یه نفره که جلو شان اومالی گذاشتن ببره معروف ترشه. کارلوس کاندیت هم در مقابل مک گریفین قرار میگیره. کلا کارد خیلی خوبی رو قرار داشته باشیم و واقعا بی‌صبرانه منتظرم. مرسی با ما بودید بامداد، حرفی چیزی؟
شکرم، خیلی منتظر فایت کاندیت هم هستم.
آره
همین ردیف آجی، دمت هم گرم.
دمت رو گرم،
میبینم.
آره. بچه ها ساب کنید، لایک کنید، فالو کنید و این داستان دیگه. مراقبت.